بسم الله الرحمن الرحیم.
31 ژوئیه 2000 به بلاروس گفته چرا روز مادر میگیرید در بلاروس؟ اینا کلیشه های جنسیتیه، اینا بین مادر و پدر، مرد و زن تفاوت ایجاد میکنه. روز مادر که میگید یعنی جنسیت، تفاوت جنسی مطرح میشه. خیلی چیز عجیبیه واقعا، یعنی احترام به مادر، تکریم مادر رو میگه، اینا کلیشه های جنسیه. به بلاروس اختار کردن که باید روز مادر و مناسبت های مثل او رو باید حذف کن. 21 ژوئیه 2000 لوکزامبورگ گفته چرا در بعضی فیلم های تلویزیونیتون مرد سرپرست خانواده است و زن به عنوان مادر مطرح میشه؟ در اول ژوئیه 1999 به ایرلند اختار دادن که چرا در بعضی از کتابای درسیتون و برنامه‌هاتون بحث خانه‌داری رو برای زن مطرح کردید، یا بحث مادری رو چرا مطرح کردید؟ این مانع اجرا کنوانسیونه. از این مواد زیاد، من اگه بخوام همه‌شو بخونم طول می‌کشه. الان نزدیک 100 تا اختار به 100 کشور غیر مسلمان در دنیا ظرف 15 سال اخیر از طرف اینا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و حقوق زن، همش از این قبیله. پس ببینید یک هژمونی، یک واقعا یک اتاق فکر نشر فساد، فروپاشی خانواده، به فحشا کشاندن زن، بی سرپرست کردن کودک، فروپاشی خانواده، ترویج همجنسبازی، ترویج فرهنگ لیبرال و سبک زندگی مادی کاملا داره اونجا رهبری میکنه، خودش رئیس دنیا میدونه. البته لابلاش حرفای درست هم خیلی میزنن ها. آقا مبارزه با خشکسالی، الگوی مصرف کنترل بشه، آموزش همگانی بشه، تبعیض آموزشی نباشه. خب اینا همه حرفای درسته، ما خودمونم تو قانون اساسی مون اساس جزء شعارای ماست، جزء افتخارات ایرانه که تو بعضی از جهات تو دنیا سریع ترین رشد رو داشته. اون بخشش هم که نداریم به خودمون مربوطه، باید اصلاحش کنیم، مدیون شما نیستیم. ولی توجهش بشه لابلاش چیا میگن. بعد تو این 23 داخلی که برای بخش آموزشه که ایران تولید کرده، یونسکو ایران و آموزش پرورش ایران، دولت مایی رو نوشته، جدول تهیه کرده، گفته این چیزایی که شما تو 23 جهانی گفتید تو بخش آموزش، اینا ببینید ما اینجا داریم عمل میکنیم. دقیقاً مثل مرعوس به رئیس داره گزارش میده. اولا میگه شاخصهای توسعه انسانی جمهوری اسلامی در سال 94، یا سال 94 دارن اینا مینویسن تو دولت، بدون اینکه به شورای انقلاب فرنگی بگن، بدون اینکه به نهادهای رسمی، به مجلس بگن آقا ما داریم کارا رو میکنیم. شروع کردن از همون موقع گزارش دادن. چند سال درگیری این ماجرا هم. پارسال دولت دیگه رسمی کرد، گفت باید بودجه تعریف کنید، نهادهای دولتی و اینا، وزارت‌ها و چه اینا، ما باید بیان گزارش کار بدن، بودجه هم باید تعریف کنید. برای هیچ کدام از مصوبات شورای انقلاب فرنگی تا حالا این کارو نکردن که کارگروه تشکیل بدن، گزارش بدن، سه ماه گزارش بخوان، بودجه تعریف کنن، وزارتخانه‌ها رو مأمور کنن، هیچ کدوم. الان سند پوشش در کشور، سند آموزش پرورش در کشور، سند مهندسی فرهنگی، سند نقشه جامعه علمی، تحول آموزش پرورش، یک عالمه سند تصویب شده، همش هم محصول اندیشه و تفکر دانشگاه‌های ما بوده. هزاران نفر کار تخصصی کردن، اینا تصویب شد. هیچ کدام از این مصوبات تا الان یک چنین کاری براشون، یک سومی، یک دهمی هم کار براشون انجام نشد. تا قبل از این هم که رهبری بگه، هر چی میگفتن افشخاصی خصوصی عمومی، کسی اصلا جواب نمیده. ولی تو شورا که مطرح شد، بنده خودم زمستون پارسال اینا رو چند جا رفتم مطرح کردم، از خود بعضی از مسئولین رده یک کشور پرسیدم آقا اینا خودشون بسیار نخوندن دقیق، دفاع هم میکنن. من نمیخوام اسم اشخاص رو ببرم، باور نمیکنید، بالاترین اشخاص اجرایی کشور که تو صحبتاشون اینا دفاع کردن از بیستی، از خودشون پرسیدن گفتن آقا شما خودتون 23 رو کامل خوندید؟ من چند تا سوال بکنم؟ جواب ندادن. خیلی این دیگه چیز عجیبیه. همش هم گفتن اینا انتخاباتی بوده و اینا، اصلا چرا به انتخابات داره؟ از قبل از انتخابات این مطرح بوده. یک سال دارید این کارا رو میکنید و به کسی چیزی نمیگید. پاییز پارسال آمدن یک بخشیشو تحت یک عنوان دیگه رونمایی کردن، اونم باز نگفتن چیه قضیه. وقتی خبری و رونمایی شد، یه عده حساس شدم، دوستان ما اومدن تو شورا گفتن آخه چی بوده رونمایی شده؟ میگم سند آموزشی چیه؟ کسی در جریان تو شورا؟ هیچ کس در جریان نیست. هر چی سوال خصوصی میکنی جواب نمیدن. بعد که کشید به رسانه ها و چند بار افرادی صحبت کردن از اعضای شورا و اینا، بعدن اینا گفتن که مجبور شدن مناظره گذاشته شد تو تلویزیون، تو غیر تلویزیون، دو نفر داشتن همش اینا میامدن حرفاشون رو تکرار میکردن، به سوالی هم جواب نمیدادن. بعد از این مطرح شده، بعد بهار اردیبهشت رهبری دیگه آوردن اسناد رو، گفته بریم ببینیم چیه، آوردن دیدن، ایشون گفته دست نگه دارید چیزی تصویر نشه ببینیم چیه این قضیه، این خیلی ابعاد داره، خصوصی دستور دادن که اجراشو بگیرید. دو هفته بعد از او که تقریبا کار عملی انجام نشده بود، بود که رهبری آمد اعلام کرد که بعضی ها گفتن آقا چرا سر انتخابات گفته، خب از روز آموزش پرورش بود، روز معلم بود، مسئولین آموزش پرورش کل کشور آمدن، این مسئله هدفگیری اصلیش آموزش پرورش بوده، یک سال مخفی کاری کردیم، خب باید بگه رهبری، تازه وقتی هم که گفت گفتن فلان میکنیم این کاری نکردن. الان هم به شما میگم تو شورا اونی که تصویب شد القاء بیستی آموزشی بود، کلن باید القا بشه، ولی تو خبر بعضی آقایون با فشار نگذاشتن کلمه لغو بیستی صریحا گفته بشه، که من همونجا آخر جلسه گفتم اینجا لغو شد، خب یه اعلام بشه، گفت نه مصلحت نیست بگیم لغو، ممکنه یونسکو ناراحت بشه، باز این حساس شد، لذا نذاشتن صریح اعلام بشه لغو بیستی، ولی که تو شورا لغوش تصویب شد اجماع کاملا، چیزی که از خودشون هم پرسیدن دوستان که آقا این لغو دیگه، پس اون مصوبه پارسال دولت دیگه نباید اجرا بشه، ایشون گفت بله، ولی تو رسانه‌ها و اخبار اینجوری مطرح بشه، ضمن اینکه اون بخش غیر آموزشیش که ربطی به شورای انقلاب فرنگی نداشته، او اصلا زبانن هم جای لغو نشده، او خیلی ابعاد عجیب غریبی داره، او هم هنوز مسکوته. دقت کنید، میگه شاخص‌های توسعه انسانی جمهوری اسلامی سال 94 گزارش دادن به یونسکو که طبق اون چیزی که شما گفتید ما داریم شاخص تعریف می‌کنیم و کشورها رو به 4 دسته تقسیم کردن، گفتن طبق تعریف سازمان ملل ایران جزو کشورهای دسته 3. حالا فقط جهت اطلاع شما، معیارایی که اعلام کردن که کدام کشور توسعه یافته است کدوم نیست، طبق این معیارهای اونا همین الان ایران در منطقه خودمون بعد از عربستانه، یعنی عربستان از ما توسعه یافته تر حساب میشه، قطر از ما توسعه یافته تر، امارات توسعه یافته تر، بحرین توسعه یافته تر، کویت، عمان، اینا از ما توسعه یافته تر حساب میشن، یعنی ایران تو منطقه این کشورهای دست دوم هشتمه، طبق این شاخصی که اینا خودشون گفتن. وقت ایرانی که در تولید مقالات علمی و تولید علم، خود سازمان ملل مجبور شد 4-5 سال پیش مجبور شد اعلام کنه ایران سریع ترین رشد جهان رو داره، 11 برابر متوسط جهان رشد داره و 8 برابر چه کشورهایی. حالا البته الان سرعت رشد تولید علم در ایران چندین درصد چند رتبه آمده پایین تو این چند سال اخیر، خب اون موقع، ولی همین الان هم ما جزو کشورهای برتر جهانیم، همین الان هم ما جزو 16-17 کشور اول جهانیم. بعد سطح دانش و سواد و تجربه دانشگاهی های ما رو محاسبه کنیم با عربستان، با امارات، میگن اونا از ما بالاترن. طبق ای شما ببین ضوابطش هم چه ضوابطیست، طبق ای ضوابطی که اینا تعریف کردن ایران تو منطقه هشتمه، عربستان اوله. عربستان که اگه یک دانشگاه، یک تولید مقاله، یک تولید علم اگه تو عربستان بود، قطر و عربستان و امارات و بحرین و کویت و عمان، اینا از ما بالاتر میشن، کل اینا همه با هم دیگه، کل دانشگاهشون بنجه 4 تا دانشگاه های درجه یک که ما حرفی برای گفتن ندارن. شاخصاش هم ببینین چه شاخصاییه، اصلا این فارغ التحصیل های دانشگاه ایران هر جای دنیا میرن همون درجه 2-3 های بچه های ما تو دنیا میدرخشن، بهترین معتبرترین دانشگاه های دنیا بچه های فارغ التحصیل های ایران رو میقاپن، مخصوصا تو دانشگاه های معتبر، اونجایی که رشته هایی که احتیاج دارن. بعد الگوی تأمین اعتبار برای برنامه آموزش بیستی تعریف کردن، گفتن آقا اعتبار هم ما تعریف کردیم، بودجهش هم تعریف کردیم، هنوز ما 8-9 سال یه چیزی تو شورا تصویب شده هنوز براش بودجه تعریف نشده. همین هیئت ارزیابی علوم انسانی مثلا یه نمونش، چندین مورد ها، یه نمونش، یه هیئتیه که دائمیه برای ارزیابی علوم انسانی، همش هم اساتید درجه 1 علوم انسانی دانشگاه‌های مختلف کشورن، 10-12 تا هیئت علمی تخصصی داره، شاید بعضی دوستان شما هم اونجا باشن، همه درجه اساتید و هیئت علمی درجه اتفاقا گرایش های مختلفی هم توشون هست. خب یک هیئتی شورای انقلاب فرهنگی تشکیل، این هیئت هم دائمیه، هی نباید سال به سال. خب چیکار کردی علوم انسانی رو چیکار کردی؟ آقا این چیزی نیست که سال به سال نیست، موقت نیست، این دائمه، مثل همه شوراهای علمی دیگه دائمیه. دائم باید روند علوم انسانی رو، متون رو، اساتید رو، کتابها رو، خروجیاشو، فارغ التحصیلاشو، تقسیم بندی رشته هاشو، نیازهای کشور رو، وضعیت اشتغال، همه اینا رو باید مدام، مجلات علمی رو باید مدام بررسی کنه. یه چیز دائمیه. الان 8 سال 9 سال چقدر تشکیل شده؟ تا الان بودجه ندادن. هیچی. یعنی پول میخواد بده به اعضای هیئت علمی که ماهی یه بار دور هم جمع بشن که اینا باید برن گدایی کنن. خب شما که دولت قبل هم خیلی نمیداد، حرف میزد بیشتر. منتها اینا حرفش هم نمیزنن، خلافش هم حرف میزنن، هیچی هم نمیداد. او حرف میزد و نمیداد. اینا حرفش هم خلافش میزنن، طبیعتا نمیدن دیگه. ولی نتیجه هر دوش یک. اصلا بعضی ها با اصل ای تحول علوم انسانی مخالفن، یا مبناان یا منفعتن، و تو حاکمیت متاسفانه همیشه تصمیم گیر بودن و هستن، نمیذارن، نمیذارن. اصالت ترجمه و ترجمه زدگی این مغزاشونو گرفته، رهاشون نمیکنه. شما به اونا 10 سال یک ریال بودجه نمیدی، بعد به اینا گزارش الگوی تامین اعتبار برنامه آموزش BC به سازمان ملل. ما اعتبار تعریف کردیم، بودجه تعریف کردیم، تک تک هدف هم. میگه هدف شماره 4 توسعه پایدار سرفصل برنامه آموزش BC تضمین دسترسی همگانی فلان. ما تضمین بودجه، تضمین اعتبار، همه کارا با ما. ما به شما گزارش میدیم برای هر کدوم از این بندهاتون ما اینجا چه بندهایی رو تصویب کردیم و چه کارهایی رو کردیم و چقدر بودجه تعریف کردیم و کی به شما گزارش میدیم. ای آقا نوکر اونه یا نوکر ملتی؟ کی ارباب ما؟ نفهمیدیم. به قوانین مجلس خودمون باید عمل کنی یا به قوانین او؟ به سیاست‌های فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی باید عمل کنی یا به اون چی که اونا میگن؟ بودجه تعریف میکنه، گزارش کار میدن، میگه ما عزم ملی و انسجام اجرایی داریم برای تحقق اهداف 20 و میگه باید فرهنگ سازی کنیم. حتما کسانی با ما مخالفت خواهند کرد، با سازمان ملل مخالفت، با جهان مخالفت خواهند کرد. باید بسترهای لازم فکری برای مشارکت های بین بخشی و بین الملل فراهم بشود. نتیجه تحلیل ها و حوزه های نظارتی برای اجرای برنامه های ملی در راستای اهداف بین الملل که شکست های برنامه ای را در اثر وجود نقص در نظام تأمین منابع چه میکنه با... یعنی میگه خیلی از پروژه های مترقی است که چون منابع مالی براش بودجه ما تعریف نکردیم تا حالا پروژه های سازمان ملل و غربی اینا اینجا شکست خورده. اینو دیگه نمیذاریم شکست بخوره. میدونید سازمان ملل گفته BC اولین نمونه یک کار وسیع جهانی در آموزش و سبک زندگی است. با هر چی که قبلا بوده فرق داشته. میگه هدف آموزشی اهداف توسعه پایدار یک برنامه جامع با اهداف توسعه‌ای در حوزه آموزش نیازمند نظام تأمین منابع منسجم و دستیافتنی بدون پیشبینی غیر واقعی. میگه بودجه تعریف می‌کنی برای BC پیشبینی های غیر واقعی شعاری نباشه، باید دقیقاً بگی چقدر پول برای چه کاری، برای اینترنت، برای تربیت معلم، برای فرستادن مستشار تربیت معلم از خارج، برای سبک زندگی، برای دفاع از حقوق اقلیت های جنسی، یعنی مثلا اونایی که آسیب پذیرن و همجنس باز و اینا هستن. ما باید بگی بودجه چقدر، کی، از کجا میذاری. باید بودجه تعریف کنی مشخصا. اونا رو هوا حرف نمیزنه. منبع اعتبار چیه؟ منابع مالی چون نقش محوری دارن در ایجاد دسترسی به منابع مورد نیاز و تسریع کننده عوامل اجرایی بسیار مهمن و ضروری است که در طول 15 سال اجرای برنامه آموزش 2030 تمهیدات مالی و غیر مالی را پیش بینی کنید و در نظام کلی بودجه ریزی کشورتان جایگاه لازم آن را مشخص کنید. دوستان دقت میکنن چقدر قاطع و دقیق؟ برای یک مصوبه شورای انقلاب فرهنگی کار نکرد. نظام بودجه‌ریزی در ایران رو آمدن توضیح دادن برای سازمان ملل که ببینید در ایران بودجه‌ریزی اینجوریه، شما کمک کنید بگید چیکار کنیم ما بتونیم تضمین کنیم. ساختار قانون بودجه در کشور تقسیم بندی از لحاظ امور، فصل، برنامه و فعالیت دارد که در آن مشخص میشه ساختار اجرایی کشور تحت چه اموری است، هر امری برای به تفکیک حوزه‌های اجرایی از چه فصل‌هایی برخوردار است، فصولی برای انجام وظایف محوله که با ساختار اجرایی کشور رابطه نزدیک دارد از کدام برنامه‌های اجرایی استفاده می‌کند، برنامه‌های اجرایی برای تحقق اهداف 20C چه فعالیت‌هایی را مورد استفاده قرار خواهد داد. میگه آدرس دقیق بدید، چقدر پول از کجای کشور رو هوا، نه یعنی باید بگه اینقدر از درآمد نفتی امسالمون، اینقدر از بودجه آموزش پرورشمون، اینقدر از بودجه صدا و سیمامون رو با تضمین میکنیم برای این کار. این یعنی حکومت بیگانه برای این کشور. حتی اگر قوانینش هم همه درست بود و بلا اشکال که محتواش هم هزار تا مشکل داره، اصلا هیچ مشکل نداشت، بهترین قانون، کی گفته از بیرون باید به ما دستور بدن؟ پس این ملت چرا انتخابات میکنن؟ چرا این ملت رئیس جمهور و نماینده مجلس و مدیران مدیریت شهر و روستا و رهبر و اینا چرا انتخاب میکنن؟ خب اگه قرار اونا هم رهبر ما باشن، هم رئیس جمهور ما، هم مدیریت شهری ما، چون اونجا میگه مدیریت شهریتون ما جزو اهداف 23 رو بدونید، اخلاق شهروندی هم میگه طبق آموزش ما باید بشه. کارهایی که با 10 تا جنگ میخواستن بکنن، مثلا زمان قاجار و اینا جنگ میکردن شکست میدادن، بعد یه قرارداد امضا میکردن بخشی از اینا رو تامین میکرد، حالا بدون جنگ با معاهده تقدیم دو دستی. اون هم ایرانی که بعد از انقلاب مدعی ایران با این تاریخ و فرهنگ، ایران کشور 10000 ساله است، قدیمی ترین تمدن جهان بوده، عظمت ایرانش، ایران بعد از اسلام هم بزرگترین مرکز، بزرگترین تمدن جهانی بوده در او دوران و پدر همه علوم جدید، تمدن اسلامی ایرانی که 60-70% دانشمندان و نوابغش ایرانی بودن. و ایران بعد از اسلام به این عظمت رسید. ایران قبل از اسلام شما 50 دانشمند و ریاضیدان و فیلسوف اسم ببرید از ایران قبل از اسلام، با وجود اینکه قدرت نظامی بوده در دنیا، همه این نوابغ، دانشمندان، ریاضیدان، همه مال ایران بعد از اسلام هم. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داشت. این وضعیت زن در ایران قبل از اسلام بوده، ساسانی. اسلام آمد با فرهنگ حرم سرا مخالفت کرد و مبارزه کرد. علم آموزی مخصوص طبقات اشراف در ایران ساسانی قبل از اسلام بود. 3 طبقه حق داشتن بچه هاشون درس بخونن: موقعها، آخوندهای زرتشتی، نظامیان و دربار. بقیه حق نداشتن درس بخونن. اسلام آمد در ایران گفت تحصیل علم بر هر مرد و زنی واجب است، دنبال علم برید، ولی اون طرف عالم در چین، که اون موقع چین یک مرکز علم و تمدن دور جهان بود. خب ایران بعد از اسلام با این عظمتش، او هم ایران قبل از اسلام بالاخره یک تمدن، یک شاهنشاهی، یک امپراتوری بزرگ در دنیا بود که از 40 کشور تو ارتشش سرباز داشت یک دوره، که تا آتن رو رفتن گرفتن، مرکز تمدن غرب و امپراتوری روم رو. چطور به این ملت اینجور جسارت میکنی؟ میگه فعالیت‌های اجرایی برای تحقق یک هدف مشخص در عملیات، تأثیر بر تولید محصول، ارتباط با ساختار سازمانی هر دستگاه اجراییتون رو باید دقیقاً مشخص کن. یعنی ما دستور میدیم شما باید برید اجرا کنید. خطوط کلی بودجه‌ریزی برای تحقق اهداف آموزش 23. میگه ما چون نظام بودجه‌ریزیمون یک خصوصیاتی داره در ایران، این خطوط کلی که شما فرمودید رعایت می‌کنیم. یکی که دولت باید بودجه اصلی اجرای 23 رو تامین کنه، بقیهش هم یک اقلیتش هم جامعه مدنی در ایران، سرمایه‌داری، بخش خصوصی و NGO. تمام ظرفیت‌های درون و بیرون دولت رو در ایران ما شناسایی می‌کنیم برای اجراش. الگوی مشخصی که شما از ما خواستید ما در ایران تدوین می‌کنیم برای مشارکت ملی دولت و بخش غیر دولتی. زمینه‌های مشارکت بین جهانی رو تسهیل می‌کنیم که آموزش پرورش ما تحت یک مدیریت جهانی قرار بگیره، یعنی مدیریت غرب. نحوه تأمین هزینه‌ها رو به تملک دولت، خانوار، مؤسسات خصوصی و نهادهای بین‌المللی تسهیم سهم‌بندی می‌کنیم. بعد شرکای مالی برای هر کدوم میگیم که کیا سالانه 4%، کیا 20%، کیا چند درصد باید بدن. نظام آموزش و فلان، همینطور منابع یارانه‌ای و از این قبیل. من دارم سریع عبور میکنم، فقط بخشایشو عرض میکنم، خودتون اینا رو برید ببینید. من نمیدونم اینا که اینا رو میگن خوندیم جزء مسئولین اصلی کشورن، من باور نمیکنم اینا خونده باشن، یا اگر خوندن نفهمیدن. یعنی معلوم میشه مثل که بعضی از اینا سواد حقوقی ندارن، چون اگر کسی واقعا حقوقدان باشه یه نگاه میکنه این متون حقوقی رو میفهمه چیه اینا، یا هم حساسیت دیگه ندارن، از دست دادن، میگن هرچه بادا باد، مهم نیست. تو نظام شاخصهای ملی برنامه آموزش 23 میگه ابزار برای اندازه‌گیری یک پدیده و نظارت بر میزان پیشرفت در اون حوزه رو ما تعریف میکنیم. ماهیت آموزش 23 و اهمیت نظارت مستمر از سوی جهان. جهان معلومه اسم مستعار کیه. تدوین نظام شاخص بسیار مؤسسه. گروه کارشناسی ویژه یونسکو در بخش‌های تخصصی سازمان ملل مطالعاتی کرده و اونا بیان نظارت کنن ببینن ما درست عمل میکنیم و در 4 سطح این شاخص‌ها ارائه میشن: 1 جهانی، 2 موضوعی، 3 منطقه‌ای، 4 ملی. چارچوب نظارتی تعریف میکنه، نظام شاخص‌ها رو میگه، هر چی شما بگید ما طبق اون عمل میکنیم، اولویت بندی شاخص‌ها رو. بله دوستان اگه سوالی دارن سوالاتشون مرقوم بفرمایید، من سوالات که بیاد توضیح رو تمام میکنم، به سوالات میپردازم. بعد میگه چالش های تدوین نظام شاخص ها رو دارید. من اینا دارم متن 23 داخلی آموزش دارم عرض میکنم که نگید رو هوا همینطوری کلی دارم بین متن و عبارت رو براتون میگم. فاصله بین شاخص های موجود و شاخص هایی که اونا گفتن برطرف باید بشه. حساس ترین قدم در تدوین نظام شاخص ها طبق سازمان ملل و چند تا کشور توسعه یافته غربی که همیشه اونا رو ملاک قرار میدن، در حوزه ابزار مدیریتی و ابزار گزارش‌دهی، انجام نظارت‌های سالانه، این که میگن حق تحفظ الزامی نیست، گزارش سالانه باید بده، خودت هم قبول کردین اینجا، چرخه نظارتی برنامه جهانی اهداف توسعه پایدار با فرایند بودجه‌ای که باید براش بودجه تعریف کنید، سال به سال بگید چقدر بودجه خرج کردید، کجا ما باید تایید کنیم، و سایر مراحل اجرایی انطباق بیشتری پیدا کند. از یک نظام سالانه در نظارت و گزارش دهی باید برخوردار بشید. هر سال باید دقیق نظارت بشه، گزارش بدید با عدد و رقم به ما. جمع آوری داده یا محاسبه بعضی شاخص ها به صورت سالانه در بعضی حوزه ها امکان پذیر یا اقتصادی نیست، بهتر است در اگر میگه بعضی جاها پول و امکانات چه نداری نمیتونین سالانه، قطعا دیگه هر 2 سال یک بار باید گزارش رو بدید. ممکنه بگید ما نمیتونیم هر سال برای همون سال گزارش بدیم، میگه حالا تخفیف میدیم، هر 2 سال یک بار، اونایی که نمیتونن هر 2 سال یک بار گزارش بدن، ولی گزارش هر 2 سال رو باید بدن جدا جدا، یک جا ولی جدا. استفاده از رویکردهای جدید و نوآوری در جمع‌آوری اعداد‌ها و اتخاذ روش‌ها برای هماهنگی بیشتر. نقاط چالشی برنامه آموزش BC میگه همتون تو کشوراتون چالش‌هایی خواهید داشت. بعضیا داخل کشور شما مقاومت می‌کنن. میگن آقا این چرا؟ میگه برای اونها هم باید نقاط چالش رو شناسایی کنید. یعنی جریان‌های متحجر ضد جهانی شدن، طرفدار انزوا همه جا هستن تو کشوراتون. خب از الان پیش بینی کنید نقاط چالش کجا هست تو کشورتون و استفاده از شاخص ها چه چالش هایی داره که تو نظام جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ها باید رعایت بشه. نظام شاخص های جهانی آموزش 23، شاخص موضوعی فلان، گروه مشاوران یونسکو 60 شاخص را به ما اعلام کرده. 10 شاخص جهانی، 33 به علاوه 1 شاخص موضوعی، 7 به علاوه 9 شاخص 100% ملی. ضروری است کشورها نسبت به استقرار این مجموعه در نظام ملی خودشان اقدامات لازم را عمل کنند. یعنی تمام فعالیت‌های ملی رو طبق این شاخص‌ها تنظیم کنید. گوش کنید، میگه برای که همتون یه جور عمل کنید، به ما یه جور گزارش بدید. به منظور ایجاد وحدت رویه جهت نظارت و ارزیابی و تدوین گزارش‌های مستمر سالانه جهانی، استفاده از شاخص‌های جهانی موضوعی و شاخص‌های سطح ملی و انطباق آن با نظام شاخص‌ها توسط همه کشورها ضروری است. اینا همه حق تحفظات. کجا اصلا حق تحفظ به شما ندادن؟ حق تحفظ اینه که با توجه به امکانات کشور خودتون اینایی که ما دستور میدیم عمل کنید، نه حق تحفظ که هر کدوم خواستید عمل کنید هر کدوم خواستید عمل نکنید. و بعد سریع میگه حق تحفظ خلاف روح و اصولی ترین ارکان 23 ما نداره. مثلا اگه او میگه که تشابه جنسیتی، اگه او میگه قشر آسیب پذیر یکیش هم همجنس بازویان باید حمایت بشن قانونی بشن، اگه او میگه خانواده دو جوره، خانواده همجنس و غیر همجنس و هر چی از این قبیل، اگه او میگه زیر 18 سال ممنوع، میگه اینا رو همه رو باید اجرا کنید، حق تحفظ در اجرای بعضی و عدم اجرا ندارید. اما با توجه به چالش ها و گرفتاری ها و پول و هزینه و مشکلات کشور خودتون، حالا بعضیشو جلوتر بعضیشو دیرتر، اسمشو عوض کنین اینا. بعد یادگیری و مدیریت روانشناختی کودکان زیر 5 سالتون، یعنی از مهد کودک و زیر مهد کودک، پایین تر از مهد کودک، بچه‌هاتون باید تحت آموزش اینا قرار بگیرن. اوان کودکی و کودکان حتی زیر 5 سال و جوانان و بزرگسالانی که برایشون بخوایم مهارت زندگی یاد بدید، ما بگیم مهارت های زندگی چی هست. نمایه های تشابه زن مرد میگه باید تقریبا برید به این سمت که در هیچ موردی هیچ تفاوت رفتاری بین زن و مرد کلا نباید، نه در روابط جنسی، نه در حجاب، نه در نفقه، نه در هیچ کدوم. هیچ آموزش شهروندی، آموزش شهروندی خودش یه دنیا مطلبه. اینا مدیریت شهری سکولار و شهروند سکولار تعریف کرده. توی آموزش شهروندی شما اخلاق، ایثار، خانواده، عاطفه، احساسات، صله رحم، ایثار، انفاق، اینا نیست. شهروند یک تعریف، شهروند یک موجود قانون پذیر اجتماعیه که فقط سر وقت مالیاتشو بده و پشت چراغ قرمز بیسته. اینا کافیه. بله اینا لازم، ما میگیم اینا لازمه، کافی نیست. یا وقتی که میگه آموزش برای توسعه پایدار در سیاست‌های آموزش ملی شما، محتوای برنامه‌های درسی، محتوای کتاب‌های درسیتون رو میگه باید تغییر بدید. همین الان بعضی از کتاب‌های درسی در ایران تغییراتی کرده. من از مسئولش پرسیدم، ایشون گفت آقا این تغییرات ربطی به بیستی نداره، اینا طبق برنامه‌ریزی خودمون. از این طرف یه عده زیادی از معلمین و فرهنگیان مدام برای من و برای دوستان ما نامه می‌نویسن. همین دیروز مثلا چندین نفر نامه فرستادن، گفتن آقا این در کتاب تعلیمات اجتماعی، نمیدونم چی اجتماعی کدوم سال، نمیدونم سید جمال الدین مثلا حذف شده، نواب صفوی حذف شده، این سردار ایرانی که بندر عباس رو از دست پرتغالیا گرفت کی بود؟ نواب رئیس علی دلاری، نه تنگستانه، حالا اسمش یادم رفت، زمان شاه عباس، او رو حذف کردن. بعد جالبه عکس، بعضی جاها عکس‌ها رو عوض کردن. بعد قضیه نمیدونم جنگ بمباران شیمی یک چیزی آیا که مربوط به استعمار انگلیس، دقیقا نشون داد، ببین این صفحه این عکس و این متن بود الان نیست. حالا من از مسئولشون پرسیدم، مسئول کتب درسی، گفتم موارد اینجوری، ایشون گفت نه ما همه اینا رو جواب میدیم و اینا اصلا ربطی به بی‌سی نداره، یه کارشناسی داره. من لذا قضاوت نمی کنم الان که این هست یا نیست، ولی میخوام بگم همونطور که از این طرف قاطع گفتن که اینا هیچ ربطی به بی‌سی نداره، از اون طرف مکرر معلمان و دبیرها برای ما میفرستن مطالبی که میگن داره. خب این آخرین نکتهش هم عرض بکنم. میگه سیاست‌های آموزش ملیتون، آموزش شهروندی، آموزش برای توسعه پایدار، محتوای کتاب‌ها و برنامه‌های درسیتون باید تغییر کنه. آموزش معلمان، تربیت معلم میگه باید تغییراتی بکنه طبق روال ما. میدونین الان ما 3-4 سال دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده، رئیس نداره، چون یه نفر رو معرفی کردن، شورا رأی نداد. علتش هم این بود که ایشون خودش گفت من قائل به چیزی به نام دانشگاه تربیت معلم نیستم، به نظر من از هر دانشگاهی هر کی لیسانس داره میتونه بیاد معلم بشه، در حالی که این دیدگاه شورا قبول نداشت. شورا میگفت آقا معلم بودن غیر از داشتن یک کارشناسی یه خصوصیات و آموزش های روحی، اخلاقی، حتی اعصاب و روان و یه سری آموزش های دیگه میخواد. معلم بودن کار هر کسی نیست، صرفی که شما لیسانس نمیدونم جغرافی یا ریاضی داری کافی نیست برای که معلم باشی. یه تربیت معلم باید برای معلم بودن هم آموزش ببینه. خب دانشگاه فرنگیان تشکیل شده، شورا رأی نداد، کسی دیگه ای را معرفی نکردن، آقایان وزیر مربوطه کسی رو معرفی نکرد، 4 سال همون آقا رو گذاشتن سرپرست. دیگه حالا من میخوام ببینم اینجوریه، یعنی خلاف قانون. قوه قضاییه، من نمیدونم به کی مربوطه. بله خب مسئولین کیان منظورتون؟ شورای انقلاب فرنگی که داد میزنه محل نمیزنه. شورای انقلاب فرنگی ببینید، شورای انقلاب فرنگی نه پول داره،
دادخواست اعلام کنه،
میدونن همه. آخه ببین دولت نمیگذاره که چیز بشه، از اون قوه قضاییه یه مسئله، بعد کم کم میره بالا، هر کار میکنن میگن سیاست. من فقط میخوام بدونید اینجا تعهد دادن که آموزش معلمان رو، تربیت معلم رو با یونسکو و سازمان ملل هماهنگ کنن و اونا در خود بی‌سی، کل بی‌سی فراتر از آموزش گفتن ما کارشناس برای تربیت معلمتون میفرستیم، یا شما هم بفرستید کسانی اینجا، ما بورسیه بهشون بگیم معلم کیه. با اینا تعهد دادن، گفتن بودجه هم تعریف میکنیم. بعد دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان خودمون 4 ساله رئیس نداره. چرا؟ چون کسی که معرفی کردن شورا میگه آقا ایشون خودش میگه من قبول ندارم، چرا ما رأی نمیدیم؟ خب باید کسی دیگری بیارن، همون شخصو 4 ساله گذاشتن سرپرست. در برابر قوانین داخلی و نهادهای داخلی اینجور، در برابر اونها اینجور. ارزیابی دانش آموزان ما طبق ملاکای اونا، اتصال به اینترنت بدون کنترل، میگه تو تمام خانه ها در اختیار بچه ها، زنان، جوانان، همه جا. حالا تو ایران که هست الحمدلله اینترنت همه 100 تا فیلتر شکن و اصلا فیلتر دیگه نداره همه جا. هر روز بعضی معلمین آوردن به من نشون دادن، آقا ببین تو همین تلگرام 200 خورده ای کانال اونا گفتن هست که یک دو تاش هم عکس گرفتن آوردن، گفت داره آموزش همجنس بازی میده به پسران جوان، دختران جوان، و تو خونه دارن و کنترل نمیکنن. وزارت ارتباطات هی پوز میده، ما داریم پهنای باند رو اضافه تر میکنیم، ما بدون کنترل چیکار میکنیم؟ بله جلوی چیزای غیر اخلاقی رو میگیریم. کجا میگیریم؟ مگه پهن کردن، توسعه پهنای باند اینترنت و شبکه‌های مجازی بدون هیچ کنترل اخلاقی و اجتماعی، اینا مگه خدمت به ملته؟ آقا در روستاهای با 20 خانوار هم دارم اینترنت داره میکشه. چند درصد اینترنت الان در خدمت تجارت و بازاره؟ چند درصدش در خدمت رشد علمی علمه؟ و چند درصدش برید ببینید خودشون آمار میدن در خدمت این مباحث اینجوریه؟ یا چرت و پرت و پرت و پلا گفتن و یا مسائل تبلیغات جنسیه یا قاچاق و دعوت تیمای فلان و یا شبه انداختن علیه اخلاق و علیه دین و اینا بدونه که به جوابش اشاره کنن. یکی از چیزایی که خواستن اتصال به اینترنت با این مشخصات، امکانات بهداشتی جنسیتی، کمک های توسعی در قالب بورس تحصیلی. بورس میتونه به نفع یک کشور باشه، میتونه به ضررش باشه. در چه رشته ای بورس میکنی؟ برای کدام کشور؟ چه تعداد؟ این سه تا سوال جواب بده. اگر در یه رشته ایه که هیچ فایده برای کشور نداره، نیازای یک کشور نیست، شغل نداره اصلا اینجا، یا به وابستگی کشور کمک میکنه نه به استقلال و رشد علمی کشور، این بورس، بورسای ما هم از طریق بورس داشتیم که آمریکا و انگلیس رژیم قاجار انقلاب مشروطه رو از طریق این بورسیه ها و انقلاب رژیم پهلوی رو با همین بورسیه ها سر و کار آوردن. همون بورسیه هایی داشتیم و داریم که از وقتی که امیرکبیر آمد دنبال بورسیه برای رشد کشور، استقلال کشور بود. هر دو نوع بورسیه هست. امام تو وصیت‌نامه‌اش گفت به کشورهایی که سابقه استعماری در ایران دارند بورسیه نفرستید، یعنی آمریکا و انگلیس. بعد از امام بیشترین بورسیه رو فرستادن انگلیس. آمریکا می‌خواستن بفرستن، آمریکا راه نمی‌داد. تا زمان ای اوباما یا اواخر کمی شل کرد، باز دوباره یارو اومده باز سفتش کرد. اونا راه نمی‌دادن و الا درست خلاف وصیت‌نامه امام. امیرکبیر وقتی برای دارالفنون می‌خواست استاد بیاره یا بورسیه بفرست خارج، گفت به انگلیس و روسیه نمیفرستیم، چون اون موقع انگلیس و روسیه تو ایران نفوذ داشتن و طمع استعماری داشتن. بورسیه‌تون میتونه به نفع کشور باشه، به ضرر کشور باشه، باید مدیریت بشه. خیلی خوب، چرا شورای انقلاب فرهنگی به جای سند 2030 الگوی مناسبی برای دانشگاه کشور به تصویب نمیرساند؟ آقا به تصویب رسونده، عمل نمیشه. من وقتی دارم چی میگم؟ توی شورای انقلاب فرهنگی هم برای دانشگاه ها سند جامعه علمی، تعریف دانشگاه اسلامی و ایرانی، پیشرفت، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، مهندسی فرهنگی، تحول آموزش پرورش، نقشه جامعه علمی کشور، اینا همه تهیه شده با حضور با مشارکت هزاران دانشگاهی و حوزوی ما که همشون تحصیلات دانشگاهی داشتن و همه آدمایی بودن نویسنده، صاحب نظر. یعنی تقریبا میشه گفت ظرفیت علمی و دانشگاهی و حوزوی کشور آمده اینا رو تهیه کرده. من از اخیر دارم همین رو میگم، میگم اینا رو چرا برای اینا بودجه تعریف نمیکنید، مسئول تعریف نمیکنید، اجرا نمیکنید؟ مصوبات شورای انقلاب فرهنگی از بایگانی شورا میره تو بایگانی دولت ها، هر مقدارشی که بخوان بسته به اینکه کی رئیس جمهور باشه. زمان آقای احمدی نژاد، زمان آقای خاتمی، زمان آقای روحانی، اینا ما بودم این ستاره. زمان آقای هاشمی نبودم، مرحوم آقای هاشمی، زمان این ستا که من بودم دیدم هر کدومشو که با تشخیصشون مناسب دیدن عمل کردن، هر کدومو نخواستن عمل نکرد. ما تو شورا آقای گوتو مشکل داریم، اشخاص حقوقی که در واقع اونا کاریان امکانات دارن، سازمان دارن، تشکیلات دارن، اینا معمولا یا توسط دولت و مجلس هر دوره تعیین میشن، هر دولتی که عوض بشه اینا کلا عوض میشن. اشخاص حقوقی در شورا غالبا نگران بودجه تشکیلاتشون و اعتبارشون پیش رئیسشونه و نمیخوام بگم که دنیا طلبن و اینا، بعضیشون اینجوری هم بعضیشون اینجوری هم نیستن. بعضی هم میگن هر کی رئیس میشه ما نوکر رئیسیم. مثلا من بعضی از اینا گفتم آقا این مورد شما چرا تو جلسه خصوصی صحبت میکنید، عمومی چرا تو جلسه هیچی نمیگی؟ میگه آقا بودجمون دست ایناست. خب یه عده هم که مستقیم توسط هر دولتی بیاد تعیین میشن، خب اونا اصلا نگاه میکنن رئیسشون چی میگه. زمان همه رئیس جمهورا اینجوریه. یک بار یکی از اینا من ندیدم نظر شخصیش برخلاف رئیس جمهور وقت باشه، همیشه در تایید او صحبت میکنه. اینم از این اشخاص حقوقی ما اینجا. البته یکی دو تا استثناء داریم که اشخاص حقیقی هم که بنده و بعضی آقایون ما هم اشخاص حقیقی هم، یعنی به عنوان شخص ما کاری نیستیم، نه تشکیلاتی دست ما، نه بودجه‌ایه، نه چیزیه. اشخاص حقیقی هم دو تیپ هم. باز یک اکثریت، خب همه هم از بزرگان و غیر از بنده همشون از بزرگان و علما و شخصیت‌های علمی کشورن و اینقدر محترمن که من در این 10 سالی که تو شورا، 10-12 سالی که بودم، یک بار نشنیدم اینا حرف بزنن. و خب شأن بالاتر از حرف زدن اصلا. احساس تکلیف نمی‌کنن یا میگن شأن مطالب پایینه، هنوز باید بیاد بالاتر، یا احساس میکنن اصلا وجودشون، نشستنشون رو صندلی یا خودش موضوعیت داره و مایه برکته. اینجوری هم بارها میگم آقا شما تو این قضیه کتاب نوشتید، صاحب نظرین، استادین، چرا حرف نمیزنی؟ خب اون چیزایی که بیرون میگی و مینویسین، انتقاد میکنید، همینجا داره تصمیم سازی میشه. جواب نمیدن اصلا. شأن وقتی میگم بالاتر از جواب دادنه، اینجوری یک نگاهی میکنن که یعنی مسائلی هست که مثلا شاید مثلا بعدها در قیامت اینا روشن بشه، تا اون موقع بعید میدونم روشن بشه. مثلا یکی از این بزرگان که همه میشناسن، ایشون در تمام این سالها یک بار اظهار نظر کرد راجع به یک ساختمان کجی تو اصفهان آثار باستانی هست یا نیست. اینجوری نمیدونم مثلا چیه اینا، مثلا تحلیلشون چیه. من بهترین حالتی که حد زدم اینه که در نفس الامر شورای نگهبان در لوح محفوظ وجود اینا یه آثار باطنی داره. بله این مسئول نوری شورای انقلاب فرنگیست در آسمانهای بالا، اینا برای اون اونجا شرکت میکنن. یعنی اگر نباشن آثار تکوینی داره تو شورا باشن یا نباشن، چون هیچ اثر وجودی، هیچ اثر وجودی ما از اینا ندیدیم. بله سوال شفایی هم میشه. دو گروه هم، یک گروه اینا هم، یک گروه از دوستان هم که اقلیت هم موضع میگیرن، حالا درست یا غلط چه کار ندارن، موضع میگیرن، منتها باز موضع تا وقتیه که احساس کنن به قول چیزا سنبه پرزور نیست. یعنی تا وقتی که خیلی بحث بی خطر و کم خطر بحث ما، و وقتی بینن مثلا رؤسا مشکل دارن و مخالفن، باز اینجور جا صحبت نمیکنن. معمولا 3-4 نفر تو شورا هستن که دیدگاهشون هم با هم فرق میکنه، ولی تو همه جلسات بحث میکنن، اعتراض میکنن و ادامه میدن بحثشون رو. ما این مسئله رو تو شورا داریم و الا شورا نه بودجه دستشه، نه حق عزل و نصب کسایی داره. رؤسای دانشگاه‌ها هم حالا هر وقت هر دولتی هر کی رو معرفی کرده تا جایی که من یادمه تایید کردن، الا همین رئیس دانشگاه فرنگیان که اونم کلم یکون بود، ایشون سر کارش. پس شورا تصویب کرده به معنای واقعی. آیا دانشگاه‌های غرب هم که با پیشرفت علم عامل قدرت کشورشون شده اند، نمیتوانن الگوی مناسبی برای دانشگاه کشور باشن؟ چرا حتما دانشگاه های پیشرفته و موفق در همون جهاتی که موفق بودن حتما میتونن الگو باشن. اصلا این دانشگاه موجود ما هم که کپی برداری شده، اینا رو که خود ایرانی ها که چیز نکردیم، که بخشیارش کپی برداریه. دانشگاه های موفق جهان در بعضی جهات موفق بودن، باید کپی برداری، بعضی جهات نبودن. مثلا الان دانشگاه های اروپا و آمریکا کلا جنبش سیاسی سرکوب زده شده، یعنی شما هیچ تشکل سیاسی دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا نمی‌بینید. جنبش دانشجویی اصلا وجود نداره، کلاً سرکوب شد، حذف شد. در حالی که تو دهه 60 میلادی، 50 میلادی دانشگاه‌های آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا قوی‌ترین جنبش‌های دانشجویی ضد جنگ، تو جنگ ویتنام، طرفداری از سیاه‌پوستان، ضدیت با نژادپرستی، علیه سرمایه‌داری، اینا داشتن، حتی کشته هم بده بودن. خب حالا ایتو بخشش قابل اتفاقا تو همین قضایای انضباط دانشگاهی، دانشگاه‌های اروپایی، آمریکایی، بسیارشون از دانشگاه‌های ما انضباطش بیشتره. هر لباسی رو نمیشه پوشید، هر چیزی رو نمیشه مصرف کرد، مواد بزنی و لنگت دراز کنی. و مثلا روز دانشگاه شهید بهشتی پارسال بود که بودش، دو سه سال پیش داشتیم میرفتیم با رئیس دانشکده، یه جلسه بود تو حوزه بحث توسعه، ببینم 3-4 تا دانشجوهای تازه کارشناسی لنگاشون رو دراز کردن، دارن سیگار میکشن و رئیس دانشکده داره میاد، معاون دانشگاه داره میاد، پاشون رو جمع نمیکنن. همون چیزی که سیگار میکشه میگه آقا عشق است فلان، مثل درست مثل لاتخونه و اینا. تو کدوم دانشگاه اونجا اینجوریه؟ خود دانشگاه امریکا، دانشگاه اروپا اینجوری نیست، اصلا حق ندارن اینجور برخورداری بکنن. هر کسی هر جا سیگار بکشه، هر کسی هر لباس دلش میخواد بپوشه، هر جا دلش میخواد حرف بزنه، مگر اینکه عرفشون باشه. ولی یه چیزای عرفشونه اونا رو بد نمیدونن. فرمودن که برای به جای سرمایه گذاری و مدیریت کیفی به سمت مدیریت کمی و دانشگاه آزاد و چند میلیون دانشجوی بیکیفیت در دانشگاه دولتی رفته ایم. آیا شورای مذکور دغدغه‌ای در این باب دارد؟ بله، اشخاصی و بارها گفتن. من به شما عرض بکنم 20 سال پیش من اون موقع تو شورا نبودم، ولی اون موقع در حضور سران کشور، در اون موقع من یادمه، الان سال 96 ها 76 20 سالم بیشتر، 23-24 سال پیش من چند بار در حضور رئیس جمهور وقت و بعضی از گفتم آقا این همه دانشجو تو رشته هایی که اصلا محاسبه نمی کنید، کشور به چه رشته ای، چه دانشجویان در چه رشته ای چقدر احتیاج داری، اصلا به اینا شغل دارین یا ندارین، کار هست یا نیست، چرا همینطوری گر رو گر میپذیرین؟ استدلال ایشون این بود، گفت مردم با سواد باشن بهتره یا بی سواد؟ دقت کنید. گفتم آقا شما میلیون ها بیکار دیپلم رو میکنید، بعدن 20 سال دیگه 10 سال دیگه نمیشن میلیون ها بیکار دانشگاهی، یعنی میلیون ها کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری بیکار خواهیم داشت. بعد ایشون گفتن که خب این بهتره، بهتر نیست از اینکه دیپلم بیکار باشه؟ گفتم نه آقا بدتره. نمیگیم توسعه کمی ندیم، میگیم توسعه کمی رو برنامه‌ریزی کنید. ما تا 20 سال دیگه چقدر مهندس تو چه رشته‌ای، چقدر پزشک، چقدر علوم سیاسی، چقدر چی میخوان، اینا رو محاسبه کن با فکر برنامه‌ریزی. مگه ما پولمون و زمانمون و اینا از سر راه آوردیم؟ مگه بی‌نهایت؟ این مردم بیچاره دانشگاه آزاد تو دهات داره عرق می‌ریزه، نون شب نداره، بچه‌ش می‌فرسته، بعد تمام میشه، بعد لیسانس نمیدونم علوم سیاسی. سوار تاکسی شدیم، راننده تاکسی میگه آقا من 3 تا لیسانس، 2 تا لیسانس دارم، 1 فوق لیسانس تو علوم انسانی، علوم سیاسی، فلان فلان. بعد به من اشکال میکرد، گفت تقصیر کیه؟ گفتم هم تقصیر دولت ها و تصمیم گیرانه، هم تقصیر خودتی. شوفر تاکسی 2 تا لیسانس 1 فوق لیسانس علوم سیاسی، نمیدونم جامعه شناسی چی. خب آقا کی اصلا عقلتون نمیرسید 20 سال پیش که کشور تعداد دانشجو توی رشته ها میخواد یا نمیخواد؟ به فکر اشتغال اینا، نیاز کشور. بفرمایید، میخواید سوالای شفاهی و کتبی؟ بله.
نقد تمامی
شخصیت ها
و نقد بیسیه؟ نه، عرض میکنم
نه، همه نه، اونایی که مقصرن.
من به نظرم همین اشکالات از ناحیه اساتید دانشگاه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. ببینید نمیتونید سر مسئولیت بخورید از خودتون. بفرمایید آقا ما گفتیم نشد. تو خیلی از تصمیماتی که در کشور ما گرفته میشود در رده مسئولین بالای نظام و صاحب نظران و خبره داره، همون کسانی که خود شما میشناسید، و اتفاقا اینها از فیلترهای متعددی رد میشن برای اینکه بشن جایگاه در قرار طرف تمدن بگم. ولی من الان با این حرفای شما واقعا موندم، یعنی اصلا خلق اصطلاح شدم، برای که احساس میکنم ما چیزی نداریم برای که ازش دفاع بکنیم. خود حضرت عالی اونجا اتاقی دارید؟
نه من اتاق ندارم.
خیلی از اعضای شورای عالی اونجا اتاق دارن.
خب عیبی نداره، اتاق چیز خوبیه.
نه من اینو چه ندارم، به تردید افتادم. شما اتاق ندارید. خیلی از خود اثری جز معترضین به این وضعیت بودید. رضا دوره قبل استعفا دادید چون معترض بودید، قبول نداشتید و چون قبول نداشتید بیرون اومدید دیگه، یعنی استعفا دادید در شورای عالی.
بسیار
خود مطالبات جمع رو شما دارید بیان میکنید، اونم از کسانی در جمع کسانی دارید بیان میکنید که اصلا مخاطب این رو حرفاش.
خواهش میکنم. یک علتش اینه که شما از اول جلسه چون نبودید بله و نمیدونید موضوع جلسه چیه، خب این اشکال ایجاد میکنه. موضوع جلسه گزارش BC بود، مثلا موضوع جلسه اینه، بنده برای این دعوت شدم به این جلسه، شما چون این رو نمیدونید این رو فرمودید. بنده قرار بود به عنوان عضو شورا با آقایون گزارش بدم که BC داخلی چرا مورد اعتراض اعضای شورا و رهبری قرار گرفت. درست شد؟ کل بحثی که کردیم همین بوده. رهبری اعلام کردن دولت بدون هماهنگی و بدون اطلاع و بدون همکاری با شورای انقلاب فرهنگی و با شخص رهبری و با نهادهای دیگه و با مجلس از یک سال و نیم پیش مشغوله و چون شما نبودید این توهم براتون پیش میاد. من اینجا شمردم که مصوبات، بس اینه که چرا دی کارو کرده. ما باید اینجا تو این جلسه توضیح میدادیم که مفاد این BC داخلی چی بوده که این اعتراضات بهش شده. چون بعضی دوستان میگن که آقا ما میشنویم BC چیه. از اون طرف مثلا رئیس جمهور میگه که از هر چی بگذرم از BC نمیگذرم. وزیر آموزش پرورش میگه فلان، اون یکی دیگه میگه فلان، رئیس مجلس هم میگه که منافات شکلی ما ندیدیم، منافات محتوایی دیدیم. که من اینو تو جلسه از آقای روحانی پرسیدم این حرف آقای رئیس مجلس معنی داره؟ چون گفت نه، اون منافات شکلی و محتوایی ما ندیدیم، ما رونوش به دفترش زدیم اونم دیده، حالا میگه که منافات شکلی رو ما گفتیم نه محتوایی. خب در عالی ترین سطح حکومت یه چنین چیزی مورد بحث قرار گرفته. اونی که موضوع بحث بود گزارش این BC بود که آقا تو این BC چه چیزایی هست، طبیعتاً روشن میشه. بنابراین این که میگه شما تمام مسئولین نظام رو بردی زیر سوال و همه ما رو ناامید کردی و فلان، هم چیزی نیست. بحث BC و باید کسانی که تصمیم گرفتن باید پاسخگو باشن. چون از من پرسیدن میگن آقا شما که عضو شورای انقلاب فرهنگی بودی چرا قبل از اینکه رهبری چیزی بگه چرا شما هیچی نگفتید؟ من باید اینجا توضیح بدم که چرا گفتیم، کسی گوش نمیکنه. تمام این موادی که خوندیم در رابطه با اینه. پس این نکته اول شما که فرمودید که این صحبت تو کل نظام رو میبره زیر سوال و همه رو مایوس میکنه، ما اصلا چیزی بحث نقد و انتقاد، باید توضیح بدیم که چرا نادای قانونی رو دور زدن و توش چه چیزایی هست و چرا ما مخالفیم. دومی که گفتید دیگه من انگیزه ندارم الان از تاریخ تمدن صحبت کنم. اتفاقا شما باید انگیزه مضاعف پیدا کنی و تاریخ تمدن رو بگی، بگی آقا اتفاقا یکی از ارتباطاتش اینه که انگیزه شما بیشتر بشه. شما بگو در کشوری که در دهه چهارم انقلاب اسلامی با شعار ما میتوانیم میان همه چی رو اینجوری وامیدن ها، و بعضیا خودشون هم اینا رو نخوندن و متوجه نشدن، سوء نیت ندارن، بعضیشون هم سوء نیت دارن. این همون کشوریه که قرنها قبل یک چنان تمدنی رو ساختن. این اتفاقا باید به شما بیشتر انگیزه بده، بگه که این کشوری که حالا دارن این کارا رو میکنن قرنها پیش مرکز بزرگترین دانشمندان جهان، ریاضیدانان جهان، معماران جهان، شیمیدانان، فیزیکدانان، فضاشناسان و منجمان، جراحان، مهندسان اینا بوده. اتفاقا این خوب شد شما تأییدی خواهد بود فرمایشات شما بر عرض بنده که دوستان بدونن یک چنین ظرفیتی در تاریخ ایران هست. چرا این ملتی که تمدن ساز بوده، من گفتم 10,000 سال تاریخ ایرانه و 1400 سال تاریخ درخشان اسلام در ایرانه، چرا این ملت باید بعد از اون همه پیشرفت ها این کار، چرا کشوری که حتی 1-2-3 عدد ریاضی لاتین و انگلیسیش اختراع خارزمی ایرانیه، گام های موسیقی غربی بخشش اختراعات ابداعات فارابی موسیقیدان مسلمان خراسانی و فیلسوف بزرگ سیاسی ماست، چرا وقتی که اونا اساسا با مهندسی، با ابزار مهندسی، با صنعت کاغذ، با چی از طریق ما آشنا شدن، چرا حالا او باید اونجا برای ما خانواده و تربیت معلم و حقوق زن و حقوق بشر او باید برای ما تعریف کنه و اینجا وارد اجازه. واقعا خیلی مربوطه کار شما، خواهش میکنم امیدوارتر شو، مایوس‌تر نشو. اشکال سومتون این بود که خب تو خودت هم تو شورا بودی و چه کاره بودی؟ اینم توضیح دادم که شورا چه بافتی داره. شورا رأی گیری دموکراتیکه، یعنی نگاه میکنن کیا بیشتر رأی میدن. و به شما گفتم رأی دهنده ها در شورا سه دسته ان و از سه موضع به سه دلیل رأی میدن. اینه که و چون همین رو داشتم قبلش میگفتم و چون ما مکانیزم اجرایی دستمون نیست، بودجه دست شورا نیست، حتی یک رئیس دانشگاه هم از بین همه رؤسای دانشگاه یه نفرم که رأی نمیدن او رو هم عمل نمیکنن. بعد شما فرمودید خب رهبری میره زیر سوال. نه، رهبری چرا میره زیر سوال؟ رهبری نهادهای مختلف مسئول میگذاره، میگه همه هم از هم دیگه انتقاد کنید. انتقاد از مسئولین انتقاد از رهبری نیست، اتفاقا رهبری خودش میگه انتقاد کنید. ضمن اینکه انتقاد از رهبری هم اشکالی نداره، انتقاد از خود شخص رهبری هم اشکالی نداره اگر ضوابط رعایت بشه. و من به شما بگم خود بنده چند بار تو این سالها خدمت ایشون رسیدم، بقیه سال یک بار مثل بقیه از اون ارتباط خاصی من ندارم، ولی چند باری که رفتم هر بار با یک دست پر انتقاد یک دست پیشنهاد رفتم و تندم گفتم. یک بار ندیدم ایشون ناراحت بشه که چرا انتقاد کردی، یک بار ندیدم. من دو سه بار تو دو سه تا جمع دیدم ایشون افراد منتقد و معترض رو بیشتر تحویل گرفته تا کسایی که چاپلوسی میکنن. و اتفاقا اینایی که خیلی چاپلوسی میکنن کسایی که تو عمل نمیخوان اجرا کنن، هی میگن رهبری مقام معظم، رهبری سیاست های معظم، رهبری بعد توی وزارت خونه و تشکیلات و خودش درست خلاف اون عمل. اینا بازی در میارن. انتقاد از مسئولین انتقاد از رهبری نیست. رهبری خودش میگه باید نظارت. خود رهبری، آقا ترجمه کنم، خود رهبری در همین ملاقات با اساتید، نمیدونم شما هم بودید نه، ما رمزون میرن اساتید پیش ایشون، عیناً تو تلویزیون پخش شد، ایشان گفت من از اساتید خواهش میکنم 23 را دوباره گفت، بعد از اینکه دولت گفت دیگه ما اجرا نمی‌کنیم ولی هنوزم لغو علنی نکردن، دوباره رهبری گفت من از اساتید میخوام این 23 رو برن ترک کنن، این مسئله فوق‌العاده مهمه. اینا رو زود بحث نکنه. آ هر کس 23 رو نقد کنه، مسئولین جمهوری اسلامی رو نقد کرده، هر کی مسئولین رو نقد کنه رهبری رو نقد کرده، هر کی اینا رو نقد کنه امام زمان رو رد کرده، هر کی امام زمان خدا رو رد کرده. این سیاست درستی نیست که هر کسی هر جای سر کاره تا سوال رو نقد میکنی یا آقا تو اگه من قبول نداری رده های ولایت رو قبول نداری، پس ولی فقیر رو، پس امام زمان رو، پس تو خدا رو، پس هم مشرکی. آقا امر به معروف نهی از منکر واجبه برای حفظ نظام. این پاسخ ستا فرمایش شما. فرمودید که چرا شورای انقلاب فرنگی فکری به حال آیین‌نامه ارتقا و مسیر بیراهه‌ای که آموزش عالی نمی‌کند؟ من خواهش می‌کنم این رو مشخصاً بگید کدوم بخشش بیراهه و نادرسته و چرا. اینا رو مکتوب کنین، مستدل بدید به اعضای شورا، هیچ کس پیگیری نکنه، بنده خودم توی پیش از دستور تو شورا مطرح میکنم. ما چون اختیار دیگه نداریم، اینکه میفهمون چرا کار دیگه ای نکردیم، من فقط یه کار دیگه میتونم بکنم، وسط اون رومیز برم چاقو به چرخونم درست کنم، و الا ما کاریمون همین حرف زدن دیگه، ما کار دیگه ندیم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یک پیش از دستور انتقاد میکنیم، بخوان عمل میکنن، دولت رو نخوان نمیکنن، یا مجلس یا بقیه. این کاناکاری که دیگه کار دیگه شیه که وقت حرفمون اونجا پیش نمیره میایم بیرون مثل اینجاها با شما میگه. بنده اختیار دیگه ای ندارم. صدا و سیما که تحت نظر مستقیم رهبری است چرا در خبر مربوط به لغو 23 آموزشی کوتاهی کرد؟ برای که اونا مجبورن همون چیزی که دبیرخانه بهشون میده فقط بخونن و دبیرخانه به دستور اون متن داد. ولی رئیس جمهور خودش تو شورا آقای روحانی ازش پرسیدم آقا این دیگه لغوه؟ ایشون گفت بله لغوه، بخش آموزشیش لغوه، ولی ما نمیخوایم بگیم لغوه سریح 23 که یه وقت یونسکو ناراحت نشه. فرمودن که تکلیف نهایی شفاهی، اگر میخواییم دوستان بفرمید،
یک سال و نیمه در واقع قضیه انجام شده، آن این یک سال امروز مشخص بود یا این روز یا نه از یک سال پیش معلوم بود که این
سرده؟ نه کسی معلوم نبود، ماها که اصلا نمیدونست. شورای انقلاب فرنگی مطلقا اصلا تو شورا مطرح نشده. این بعد از اینکه آمدن رونمایی کردن پاییز آذر ماه، یعنی تقریبا 4-5 ماه پیش آمدن توی چیز رونمایی کردن. ما اونجا از بعضی دوستان شورا گفتن آقا این سند 23 چیه تو رسانه ها نوشتن رونمایی شده آموزشیه؟ اولین باری که ما شنیدیم از دوستان، تازه بازم حساسیت من خیلی برانگیخته نشد. بعد اتفاقا یک جمع خانوما هستن که خیلی، بعضی از خانومای اساتید دانشگاه ها بودن، اینا خیلی حساس و دقیق کار کرده بودن، بعضی خانومای استاد دانشگاه، بعضی خانومای معلم و طلبه بودن، اینا اولین بار منو آگاه کردن. یعنی جلسه خواستن، من گرفتار بودم، در این حال گفتن آقا این واجبه و فلان. من دیگه واقعا به رو در بایستی تقریبا قبول کردم، ولی وقتی که مدارک آوردن اینا رو نشون دادن تو زمستون، دیدم مسئله خیلی عجیب غریبه. بعد که با یکی دو تا دوستان شورا مطرح کردم، بودم اینا هیچ خبر ندارن. بعد هی به مسئولین رجوع کردیم، به وزارت خونه ها تماس گرفتیم، به هیچ کسی چی نمیگفت. مجلس هم اصلا نماینده مجلس خبر نداشتن. منتها اینا همین نامه که خوندم یک رونوشت شد ظاهرا بین مثلا 10-50 تا مصوبه دیگه دولت، لایه های چی اینا هست، اینا رو قانون میگه باید بدن دفتر رئیس مجلس. اینا تنها حرفشون این بود که ما اینا رو دادیم دفتر رئیس مجلس، و رئیس مجلس هم من فکر میکنم یا نخونده یا اگه خونده او هم نفهمیده، چون او اعلام کرد اشکال شکلی بعدن گفت، وقتی که لو رفت و قضایا سرسر شد گفت اشکال شکلی نداره، ما نگفتیم محتواش اشکال نداره، محتواش باید بیاد شورا. ولی خب اینا رو بعد از این سرصداها گفتن. بفهم خب میدونین چیه قضیه که الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. نه اولا که چی سیاسی الان این؟ یه اگه سیاسی بود تو انتخابات به درد میخورد بگن. بنده تو اتفاقا ایام انتخابات اصلا در این باره صحبت نکردم، گذاشتیم بعد. خب اصلا فرض کنید نه، ببینید این که کسانی استفاده انتخاباتی میکنن از هر چیزی که طبیعیه، از دو طرف کردن، حرفای عجیب غریبی همه زدن، ولی چون یک نفر از 20 استفاده انتخاباتی ادعی کردن، پس کل این قضیه انتخابات سیاسی، نه این حرف منطقی نیست و درست نیست. نه ما قبلش گفتیم، ما گفتیم الان عرض میکنم امروز نیست. خب دقت کنید امروز نیست. سه تا جواب داره این فرمایش شما. این نامه در شورای انقلاب فرهنگی به اطلاع هیچ کس نرسیده، یک. بنابراین هیچ کس اطلاع نداشتیم. این که گفتن آمده تو شورا مطرح شده، چرا اونجا تصویب کردید، چرا هیچی نگفتید، مطلقا در صحنه شورا نیامد، این یک. دو، بعد از اینکه همه کاراشون رو کردن و تعهداتشون رو دادن و تو دولت تصویب کردن، یه رونوشت خودشون میگن دادیم به این چند جا، به دبیرخونه هاشون. دقت کردید؟ این کارا رو باید قبلش بکنن نه بعدش. مثل که شما بگه که یک قرارداد ازدواجی با هم ببندین، بعد بیاین یک رونوشتم به ننه بابات بدین، بگه ما ازدواج کردیم داریم میریم ماه عسل، اینم رونوشتش، و هم دم در به پست تو اداره پست که کی دست اونا برسه، لابلای یه عالم نامه‌های معمولی دیگه. این اسمش اجازه گرفتن نیست. یه همچین رونوشتی آمده دفتر رهبری تا توضیحات خواسته از اینا، از نهادهای رسمی خود وزارتخونه ها که این چیه، تا اینا مجاری اداریشون رو تهیه کردن و فلان و اینا، شده پاییز. همین اولین بار بود. ببین تا حالا ما قراردادهای بین‌المللی امضا کردیم، منتها رفته همش توی بایگانی، مثلا کنوانسیون حق حقوق کودک، نمیدونم چی چی اونجا می‌نوشتن، میگفتن حق تحفظ، ولی تا به حال اینجوری نبود که در سطح جهانی از شما گزارش بخوام بگن باید بودجه تعیین کنی، مشخصا باید سالانه گزارش بدی و اینا تأثیر داره و باید بریم مثلا توی بیستی داره، باید ببریم تو مجلس قوانینتون رو عوض کنید، توی طبقه باید نظام تربیت معلم و کتب درسیتون رو عوض کنید. اینا هیچ کدوم از اینا رو به هیچ نهاد مسئولی نگفتن تا قبل از اینکه این تصمیم‌ها رو بگیرن. وقتی رفتن امریکا، رفتن نیویورک، اونجا صحبتاشون رو کردن، در کره جنوبی رفتن صحبتاشون رو کردن، وزیر رفته از طرف ریاست جمهوری، معاونت زنان نام رفتن، همه رو پذیرفتن، گفتن حق تحفظ هم داریم، و هم کلی. حق تحفظ کلی یعنی اصلا اونا قبول نمی، میگن اصلا حق تحفظاتون خلاف روح این تعهد و خلاف پایه‌های اصلیش نباید بشه. پایه‌های اصلیش تعریف کرده حقوق بشر چیه، تشابه جنسیتی چیه. مثل که کسی بگه که من ماه رمضان رو قبول میکنم با حق تحفظ، چیه؟ و او که نهار بخورم. این حق تحفظ خلاف رمضان اصلا. این حق تحفظ کلی اینا که میگن خلاف روحیه، چون میگه منبع حقوق بشر آزادی و لذائذ و منافع شخصه، این روحشه. شما میگی من این قبول دارم با حق تحفظ، یعنی جایی که خلاف اسلام نباشه عمل نمیکنم، و به درد خودت میخوره. شما تو حقوق بشر هم حق تحفظ داشتی، هر سال داری محکوم میشی به خاطر همون حق تحفظت که تو میگه حق تحفظ داشتم، اون میگه ما حق تحفظ نمیشه. و اگه حق تحفظ ما رو قبول داشتن، الان چرا ما رو توی هر سال تو سازمان ملل دارن محکوم میکنن. خب اون مواردی که اینا میگن خلاف حقوق بشره همون چیزایی که ما حق تحفظ قائل شدیم براش. من اینو از خود آقای ظریفم تو شورای انقلاب فرهنگی پرسیدم از وزیر خارجه، گفتم اگر در تفسیر این مواد بین ما و اونا اختلاف بشه تفسیر کی معیاره؟ ایشون گفت تفسیر اونا. راست میگه. خب البته ما گفتیم حق تحفظ داریم. خب شما بگید حق تحفظ دارید، تفسیر اونه. سر همین قضیه برجام هم یک همین نمونه شد دیگه. برجام میگفتن آقا یه برجام آمریکایی دارین یک برجام ایرانی مسکه دارن، یعنی ما این بر برداشت خودمون رو میگیم به حق تحفظ قائلیم، اونم برداشت خودش رو میگه، درسته؟ اینو گفتن دیگه همه. بعد حتی در ترجمه بعضی کلمات گفتن آقا ما ترجمه شما رو قبول نداریم، ترجمهش اینه، ما با این ترجمه. اگه یادتون باشه پارسال وزیر خارجه ما و بعضی از وزرا و دولت سریعا گفتن ما برجام رو این بند و این بند و این بندش رو با این تفسیر قبول داریم. او هم گفت تفسیری نیست، معنیش اینه، اینا اصطلاح خاص. خب ما تفسیر خودمون، هم تفسیر خودش، کدوم عمل شد؟ من سوال منو دقت کنید، من نمیگم برجام بد بوده یا خوب بوده، هم نمونه برجامش رو شما بگیرید که دیگه بحث حقوق بشر نیست، بحث حقوق بشر نیست. من میخوام بگم نه، میخوام بگم روش اونا ببین چیه. اصلا برجام همش به نفع ما، فرض کن برید یک لحظه من عرضمو تموم کنم، فرض کنید همش به نفع ما. صحبت من در اینه که کلماتی که توی پیمانها میاد اگر ما یه جور تفسیر میکنیم اونا یه جور، میگیم حق تحفظ، اونی که معیاره که بر اساس او محکومت میکنن به عنوان حقوق بشر، بر اساس او تحریمت میکنن، تفسیر من و تو نیست، حق تحفظ ما نیست، تفسیر خودشه. سر برجام همین اتفاق افتاد. همین الان وزیر خارجه ما میگه، درستم میگه، راستم میگه، ایشون میگه ما با این تفسیر قبول کردیم، الان بر اساس همو دوباره تحریم مون دارن میکنن. یعنی چی؟ مثلا فرض کن همش خوب و الا رهبری که 9 تا شرط برای برجام گذاشت که عملی نشد، که خلاف تفسیر ایران بود. اکثر شرطایی که رهبری برای برجام گذاشت عمل نشد، نتیجهش اینه که دوباره تحریما برمیگرده. اصلا تو برجام یکیش اینه که اگر شکایت کنید خود به خود تحریما برمیگرده، اینم یکی از موادش بود. یعنی ما حتی حق نداشتیم اعتراض کنیم که آقا چیکار دارین میکنین. هر کی اعتراض کنه، ولو ما اعتراض کنیم که درست اجرا نمیشه برجام، خودکار مکانیزم ماشه، خودکار تحریما برمیگرده. یه همچین چیزی رو ما امضا کردیم. خب خیلی خوب، ابن داره رهبری هم گفت به 8-9 شرط، اکثرش هم عمل نشد. حالا هم دولت میگه که راستم میگه، میگه آقا ما گفتیم حق تحفظ داریم، ما با تفسیر ما، اونا میگن تفسیر شما مکانه داره. آمریکا تو سازمان ملل شورای امنیت تصویب کرد، تصویب خودمون، ما تفسیرش میکنیم، طبق این ما دوباره تحریما رو باید برگردونیم. خب اینو ولش کن. حالا من میگم تو اون قضایا که اینقدر واضحه مسئله، میزنن زیرش، تو این قضایا که کش داره، حقوق بشر خیلی کش داره، از حقوق بشر سوسیالیستی و مارکسیستی تا لیبرالیستی تا دینی تا ضد دینی هست، اینجا که دیگه معلومه چه جوری بازی در میارن. نه دیگه، به ما نگفتن دیگه، دارم میگم نگفتن. باید قبلش بگی آقا ما میخواییم یک همچین تعهد جهانی بدیم، ما طبق این تعهد نظام آموز پرورشمون زیر و رو میشه. اینو باید اول بررسی کنی. قانون اساسی میگه هیچ تعهد جهانی که خلاف قانون اساسی باشه اصلا ممنوع تصویبش. چرا رفتن تصویب کردن؟ سوال اینه. قانون اساسی یک اصل داره، طبق این اصل حق هیچ نوع تعهد بین المللی، دقت میکنید، الزام آور در هیچ موردی نداره الا ای که قانون اساسیه، باید او رو در مجلس تصویب بشه. حالا ای که یک اشکال به رئیس مجلس مربوطه، او بحث دیگه ایه. من میگم
شاید خود اون آقایی هم که رفت این قانون رو اونجا،
شاید بله حتما حتما نفهمیده. اصلا من عقیدم همینه. ببینید من اتفاقا عقیدم اینه، شخصا عقیدم اینه، اکثر ای آقایون دولتی که رفتن عقیدم اینه که اینا نفهمیدن. چنان که من از عرض کردم، من نه خوشبینانش که همینه، منم اینو نگفتم، منم تو صحبتام هیچ وقت نگفتم اینا خائنن و طرفدار همجنس بازی ان و جاسوسن و اینا رو ما نگفتیم، که الانم من اینجا همچین حرفی رو نزدم. من دارم چی میگم؟ بحث من اینه، تعهد بین المللی دادن بدون بررسیش با قانون اساسی خلافه. بله شما میگید همه موارد باید برن، بله قانون اساسی میگه همه موارد باید بدن، تمام مواردی که تعهد خارجیه باید بیارن. حق نداره هیچ دولتی حق نداره مستقلا خودش بره تعهد امضا کنه. یه وقت بعد سوال دومیه، آیا اینا عمدن این کارو کردن، به قصد خیانت کردن یا نه ناآگاهانه کردن؟ وجه حمله بر صحتش اینه که خودشون هم متوجه نشدن. اتفاقا من هم تو شورا هم تو صحبتام همین رو گفتم. من گفتم آقا سریعا گفتم دوستان ما بدون قبل مدت ها چند ماه قبل انتخابات مطرح کردن، منعکس نمیشد، کسی جواب نمیداد. حالا که دیگه انتخابات تموم شده دیگه، حالا که بحث انتخاباتی نیست، یه مسئله مهم ملیه. بنده در هیچ صحبتی من نگفتم که اینا خائن بودن، جاسوس بودن، فلان. حتی تو شورا هم گفتم، هم وزیر خارجه، هم وزیر آموزش پرورش، هم شما، هم آقای روحانی که همیشه مسئول امنیت کشور بوده ایشون، اصلا کل تصمیمات امنیتی جمهوری اسلامی با امضای آقای روحانی بوده در دو دهه گذشته. اینا هرچی بوده خودتون کردین. اینا بحثاییه که غیر انتخاباتیه، ولی هر وقت مطرح کنی میگن انتخاباتیه. چون که بنده در زمان آقای احمدی نژاد اگه بحث سیاسی بود بنده چرا اون زمان درگیر شدم؟ من زمان آقای احمدی نژاد استفاده دادم از شورای انقلاب فرنگی، برای که با روش مدیریتی در شورا موافق نبودم. من زمان روحانی استفاده دادم، من زمان احمدی نژاد استفاده دادم. بحث بنده سیاسی و جنایی نبوده. من با آقای احمدی نژاد چند بار تو شورا درگیر شدم، بعدم اومدم بیرون استفاده دادم. حالا رهبری تشخیص دادن دوباره باید باشیم، ما وظیفمون عمل میکنیم. والا بنده به مکانیزم تصمیم گیری در شورا موافقت ها، مخالفت ها، اینا انتقاد دارم به بعضی از اعضای شورا. بعضی اصلا هیچ وقت در هیچ مورد هیچ موضعی نگرفتن، برای که با هیچ کس درگیر نشد. خب من اینا رو قبول ندارم. روحانی بینشون هست، دانشگاهی بینشون هست، چپ بینشون هست، راست بینشون هست. آقا بحث چپ و راست و سیاسی نیست، دین مسئولیت کشوره، سرنوشت ملت ما. اینجا ما رو گذاشتن سر گردنه فرهنگ آموزی، گردنه احد. اینجا مسئولیت ما حفظ ایناست. ملت به اعتماد ما خانواده هاشونو میفرستن مدرسه و دانشگاه و پای تلویزیون و اینا. به بنده هر چه بچسبه بحث سیاسی انتخاباتی نمیچسبه. من هیچ وقت توی بحثا نبودم و در زمان هر دولتی که آمده من همیشه منتقد بودم، برخلاف بعضی دوستان ما که هر دولتی که میاد طرفدارش حرف میزنن. ما آدمایی داریم توی شورا زمان آقای خاتمی چی بودن، بعد احمدی نژاد آمده احمدی نژاد چی شدن، به خاتمی متلک میگفتن. بعد روحانی آمده یک سره به احمدی نژاد متلک میگن. یه بار به یکی از اونا گفتم شما نمیشه برعکس عمل کنید، هر کی میاد سر کار اشکالات خودش رو به خودش تو چشمش نگاه کنی بگی، بعد وقتی او رفت باز بهش متلک نگی. خب بعضی هم اینجوری هم توضیح هم دارن. بنده اصلا برام هیچ دولت و هیچ رئیس جمهوری ذره اهمیت نداره. اونی که مهمه خون 300 هزار شهیده و حرکت و نهضت انقلابی امامه. هیچ چی دیگه اهمیت نداره. یعنی اگر یک رئیس جمهوری بیاد تمام ملت بهش رأی بدن، میخواد احمدی نژاد باشه، خاتمی باشه، روحانی باشه، تشخیص بدم این کارش غلطه، والله تو روش وای میستم و هر طور تشخیص بدم حرف میزنم. برای چی؟ برای که بقیه رو من نمیدونم، ولی بنده دنبال هیچ دکونی نیستم. هیچ مسئولیت حکومتی نداشتم و نخواهم داشت. فقط تو شوراست، اونجا باید به وظیفه عمل کنم. ذره ای بعد هیچ کدام از رؤسای رئیس جمهورا و اینا ذره ای باک ندارم و هیچ کدومشونم از خودم فهمیده تر نمیدونم. برای که با همه اینا من بحث کردم تو مسائل مختلف، همشون رو من دیدم مایهشون تا چه اندازه است. ما به کسی بدهکار نیستیم. اصلا کی میخواد رئیس جمهور بشه کی نشه، که من بخوام کار کنم که یک زید یا امری بیاد رئیس جمهور بشه یا بره رئیس جمهور بشه. من کار خودم از همه اینا مهمتر میدونم. لذا به من که نمیچسبه حرفا که آقا شما برای سیاست، برای که انتخابات. برای من به اندازه پشیزی فرق نمیکنه که رئیس جمهور بشه، هر کی باشه جلوش وای میستم. یعنی تو این 4 سال آینده وظیفم ایستادن جلوی روحانیه. زمان احمدی نژاد وظیفم اینو جلوی احمدی نژاد بیستم و میستم. زمان خاتمی هم هر جا احساس کنیم خلاف قانون اساسی و خلاف ارزش‌های امام انقلاب میرن، من اصلا کار ندارم کیه جلوش وای میسه. آقای احمدی نژاد که بیشترین رأی تاریخ جمهوری اسلامی را آورده، از اول انقلاب تا الان هیچ رئیس جمهوری به اندازه احمدی نژاد رأی نیاورده. 25 میلیون رأی، معلوم نیست کسی دیگه بیاره. خب الان با اینکه 7 8 میلیون رأی دهنده هم زیاد شد، بازم کمتر از اون رأی آورد، ولی به فرقی نمی‌کرد. آقای روحانی 51%، این دفعه 57% رأی آورد، احمدی نژاد اونقدر رأی آورد. فرقی نمی‌کنه از نظر ما. ما به رأیشون نگاه نمی‌کنیم، ما به کارشون نگاه می‌کنیم. لذا اینکه شما دم انتخابات سیاسی بوده. آقا مثلا ما قبل انتخابات گفتیم پخش نکرده یا سانسور میکنن. جالب سایت های اینوری به نفع خودشون سانسور میکنن، سایت های اونوری هم به نفع خودشون. حرفی که خودت میزنی تقریبا تو هیچ سایت و خبرگزاری نمیارن. این هم یکی از بیماری های رسانه‌ای عصر ماست. خیلی خوب، بذار من یک جواب کوتاه، دو تا سوال دیگه مونده جواب کوتاه بدم، ببخشید طول دادم. آیا شورای انقلاب فرهنگی تمام مصوبات را قبلا مطالعه و کار و کارشناسی میکند بعد تصویب میکند؟ بله، البته بعضی مفصل مطالعه میکنن و تو کمیسیون ها بحث میشه گزارش میدن، بعضیا یا گزارش مثلا 2-3 ساعته راجع به اون مطلب نظرات رو میشنون نظر میدن، ولی کار کارشناسی هست، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. ما داخل کشور مجله فارسی تخصصی نداریم. این موارد تخصصی من عرض کردم، خواهش میکنم بنویسید مستقی دقیق توضیح بدید اشکالاتشو و پیشنهاداتتون رو بدید که اونجا بشه مطرح کرد، ولی من این حمیره برم اونجا بخونم دو تا سوال از من میکنن که قضیه اینجوریه من نمیتونم جواب بدم چون در جریان جزئیات مسئله که اینا جزئیاتش که نمیاد تو شورا. لطفا جنبندی بفرمایید. فرمودیم و السلام علیکم و رحمت الله.